أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان اموری که تأثیر دارند در تعیین حکم در فرع سوم از مسئله 11 به امر چهارم رسیدیم که انحراف از قبله در موارد کشف خلاف بعد از وقت تا چه اندازه معفو هست؟ آیا مطلقا معفو هست یا در بعضی از صور معفو و در بعضی دیگر معفو نیست؟ همونطور که دیروز هم اشاره شد، اصل این بحث که انحراف از قبله چه در داخل وقت، کشف در داخل وقت، چه کشف خارج وقت، کشف خلاف خارج وقت تا چه اندازه محفوظ هست، اصل این مسئله در فصل بعدی، فصل یعنی سوم از فصول مربوط به قبله که بحث خلل در قبله هست، در مسئله یک اون فصل مطرح شده که اونجا تعیین شده، هم در قسمت انکشاف داخل وقت هم انکشاف خارج وقت، انکشاف خلاف خارج وقت، اونجا بیان شده که تا چه اندازه این انحراف معفو هست. در مجموع در اون مسئله سه تا قول وجود داره. یک قول اینه که انحراف در بعد از وقت هم، انحراف در انکشاف خلاف بعد از وقت هم مثل انحراف با انکشاف خلاف در وقت، که اگر انحراف یسیر باشد، کمتر از 90 درجه باشد، ما بین یمین و یسار، ما بین مشرق و مغرب باشد، معفو. ولی اگر 90 درجه و بیشتر باشد، معفو نیست. 90 درجه و بیشتر معفو نیست، مثل اونی که در داخل وقت ثابت است. این یک قول هست که مثل مرحوم صاحب حدائق و بعضی از محققین قائل به این نظر هستند. قول دوم که مشهور هست اینه که انحراف بعد در انحراف از قبله در موارد انکشاف خلاف بعد از وقت مطلقا، در موارد انکشاف خلاف بعد از وقت مطلقا معفو هست، حتی اگر به قدر یمین و یسار باشد، بلکه حتی اگر به حد استدبار باشد، حتی اگر با 180 درجه فاصله از قبله کشف شده بعد از وقت کشف شده که شخص نماز خونده، اون نماز دیگه قضا ندارد. این قول دوم که مرحوم سید عده زیادی از محققین این نظر را دارند که عبارت مرحوم سید در مسئله یک در جلسه قبل هم خونده شده که به حسب فتوا نظر مرحوم سید این است، ولی از جهت احتیاط استحبابی فرمودن احتیاط اینه که در انحراف کثیر 90 درجه بیشتر قضا بکنه و مخصوصا در حد استدبار. اینا به عنوان احتیاط استحبابی فرمودن، ولی فتوا همون کفایت نماز قبلی و عدم وجوب قضا هست. معفو عن بودن این انحراف انحراف هست به نحو مطلق، چه یسیر چه انحراف زیاد. قول سوم و نظر سومی هم در این در مسئله یک وجود داره که تفصیل بین استدبار و غیر استدبار هست. انحراف کثیر اگر به حد استدبار برسد، وجوب اینجا کشف خلاف اگه اینجوری بشه که 180 درجه از قبله انحراف داشت، این باید نمازش را قضا بکنه. ولی اگر به حد استدبار نرسد، کمتر از حد استدبار باشد، این قضا ندارد. خود یمین و یسار یعنی 90 درجه و بیشتر از 90 درجه، 140 درجه، 150 درجه، اینها همه اینها معفو هست، فقط استدبار معفو نیست که 180 درجه باشه. اقوال بله بله، الان بحث در خارج وقت دیده عرض کردیم، در داخل وقت اونی که نوع محققین ملتزم شدن همین تفصیل بین انحراف یسیر و انحراف کثیر، ما بین مشرق و مغرب در وقت معفو، خود یمین و یسار و استدبار همه اینها غیر معفو، ولی در محل بحث انکشاف خلاف خارج از وقت است. در انکشاف خارج از وقت مقدار عفو به چه اندازه هست، اقوال سگانه در اینجا بوده که بعضی المحققین این را قائل شدن نسبه الالمشهور، اینکه استدبار فقط معفو نیست، کمتر از استدبار معفو باشه، این نسبه الالمشهور، نه اینکه مشهور قائل، عمده مشهور همون قول دوم رو قائلن. روی حساب در اینجا هم در همون مسئله یک که مرحوم سید فرمود احتیاط مستحب هست، در احتیاط مستحب هست در غذا، مخصوصا در صورت استدبار که مرحوم سید در مرد احتیاط استحبابی کرده. در تعلیقه عروه بعضی از محققین اینجا فرمودن به صورت فتوا در فرض استدبار قضا لازم هست، مثل مرحوم خانساری فرمودن بل لا یخلو عن قوه فی صورت الاستدبار، مرحوم های بروجردی فرمودن بل لا یخلو عن قوه فی صورت الاستدبار. پس سه تا نظر هست و بله که در اون بحث بعضی ها قائل به عفو مطلق شده اند، چه انحراف در حد استدبار چه کمتر از استدبار، بعضی ها قائل به همون تفصیل در تفصیل در وقت شدن که ما بین یمین و یسار فقط معفو، بعضی هم که بله در خصوص استدبار قائل به وجوب قضا شده اند. حالا این از سه تا قول هست، ولو مرحوم آقای خویی در همون بحث مسئله یک نظرشون همون نظری است که مشهور قائلن که مرحوم سید در متن عروه فرموده که انحراف از قبله ولو انحراف کثیر ولو در حد استدبار ما بله موجب وجوب قضا نیست، فقط در حد احتیاط استحبابی هست. مرحوم آقای خویی در مسئله یک همون را این نظر را اختیار کردن، ولی در این بحث که فعلا مسئله به اون مشغول هستیم یعنی مسئله 11 فرمودن ما در مسئله بعدی که مسئله خلال نظر ما اینه که فقط در فرض استدبار وجوب قضا دارد ولی غیر فرض استدبار وجوب قضا نداره، یمین و یسار نیست. این مطلب اونی که اینجا فرمودن با اونی که در خود اون مسئله اختیار کردن مختلفه، اونجایشون همون نظر مرحوم سید را دارن، نه نظر مرحوم های بروجردی مرحوم های خانساری که تفصیل بین استدبار و کمتر از استدبار میدن. علایال این در این مسئله در مسئله یک سه تا قول وجود داره، این فرض این که اختلاف در این بین قول اول و دوم که آیا بله در خارج از وقت هم ما بین یمین و یسار در خارج از وقت هم در حد یمین و یسار فقط معفو، خود یمین و یسار و استدبار معفو نیست بین این قول و قول دوم که قول مشهور هست که انحراف از قبله مطلقا معفو هست، منشأ اختلاف بین این دوتا قول، منشأ اختلافش همونطور که در جلسه قبل بیان شد اختلاف نصوص در بین هست، به خاطر اینکه دو طایفه از روایت وجود داره که در کیفیت جمع بین اینها، آیا جمع بین اینها ممکن هست ممکن نیست، اگر ممکن هست به چه نحوی جمع بشه، به خاطر اختلاف در این جهات در نتیجه اختلاف پیدا شده که حالا یک قسمتش را در جلسه قبل توضیح دادیم، مقداری هم امروز توضیح میدیم، ولی تفصیل این بحث به همون مسئله یک موکوله. ولی اون قول سوم که در خصوص استدبار، در خصوص استدبار معفو نیست، در خصوص استدبار معفو نیست، کمتر از استدبار معفو، اون روایت واضحی ندارد. یک مرسله مرحوم شیخ در نهایه آورده، به نوعاً به اون مرسله مرحوم شیخ در نهایه استدلال کردن و ممکنه یه روایت غیر معتبر هم باشه، ولی اون قول سوم که نسبه الی المشهور، اون خیلی واضح، یعنی مدرک واضحی نداره. عمده تردید بین قول اول و قول دوم هست، همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شد اشکالی که در جمع بین روایات شده اینه که روایت طایفه اول مثل سعیه معاویه ابن عمار و مثل معتبر حسین ابن ادوان دلالت میکند بر این که ما بین یمین و یسار انحراف یسیر، ما بین یمین و یسار معفو غیر معفو، چه در داخل وقت چه خارج از وقت، و غیر از اون معفو نیست بیش از ما بین یمین، یعنی از 90 درجه به بالا خود یمین و یسار و استدبار معفو نیست، چه انکشاف خلاف در وقت اتفاق بیفتد چه خارج از وقت. این طایفه اول یک جهت اختصاص دارد یک جهت اطلاق دارد. جهت اختصاصش اینه که مناط را در انحراف یسیر قرار داده، مناط اف را انحراف یسیر قرار داده و انحراف کثیر را مورد قضا، مورد اعاده و تدارک قرار داده. این جهت اختصاصش اینه، ولی از جهت اینکه در خارج از وقت کشف خلاف بشود یا داخل وقت، این حیثیت اطلاقشه. طایفه دوم که معتبره بله عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هست، به عکس او از این جهته، چون در اون روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله امام علیه السلام فرمود اگر کشف خلاف در وقت اتفاق بیفتد قضا دارد، ببخشید اعاده دارد، در وقت اتفاق بیفتد اعاده داره، ولی اگر بعد از وقت کشف خلاف شد اعاده ندارد. صلات الی غیر القبله اگه کشف شد که نماز شخص الی غیر القبله است، بعد از وقت این خصوصیت کشف بشود، این اعاده قضا اعاده نداره، که اعاده در خارج از وقت یعنی قضا دیگه، و اعاده به قضا ندارد. از حیث خارج وقت خصوصیت داره، از حیث اینکه انحراف و کون الصلات الی غیر القبله در حد انحراف یسیر باشد یا انحراف کثیر باشه، استدبار باشه، ما خود یمین و یسار باشه یا کمتر از اینا باشه، از این جهت اطلاق داره و میشه مثل داخل در اون مواردی که ما مواجه با دو طایفه از روایت هستیم که بین مفاد اینها نسبتشون اون خصوص منوجه هست، چون هر کدوم از اینها یک جهت اختصاص دارد یک جهت اطلاق دارد. لون حساب برای این دو طایفه دو تا ماده افتراق درست میشه، ماده اجتماع هم وجود داره که در اون ماده اجتماع با هم دیگر تنافی پیدا میکنن، تعارض پیدا میکنن. ماده افتراق طایفه اول جایی است که انحراف یسیر باشد و داخل وقت باشه. انحراف یسیر داخل وقت، طایفه اول دلالت بر عفو و عدم لزوم الاعاده می کند، طایفه دوم هم کاری به اون نداره، چون خود طایفه دوم بله طایفه دوم در ولو در خارج از وقت در داخل وقت حکم به اعاده کرده، ولی این نسبت به او خاصه دیگه. از جهت اینکه در داخل وقت انحراف یسیر معفوه، این مشکلی نداره، این قسمتش حل میشه. ولی قسمت از اون طرف طایفه دوم که فرموده در انحراف در کشف خلاف بعد از وقت، کشف خلاف بعد از وقت ببخشید، مورد افتراق طایفه اول جایی است که انحراف یسیر خارج از وقت باشد. انحراف یسیر خارج از وقت، انحراف یسیر خارج از وقت، طایفه اول میگوید که اعاده ندارد، طایفه دوم موافق با او هست، کاری با او نداره. در این ماده افتراق طایفه اول، ماده افتراق طایفه دوم، انحراف ماده افتراق طایفه دوم جایی است که انحراف
یسیر خارج از وقت،
اینکه ماده افتراق این شد دیگه، اینکه معلوم شد این طایفه این بله طایفه این، اینکه ماده افتراق طایفه دوم که طایفه انحراف یسیر، انحراف یسیر نه انحراف کثیر داخل وقت، انحراف کثیر یعنی یمین و یسار یا استدبار در داخل وقت، در انحراف کثیر یمین و یسار 90 درجه و بیش از 90 درجه که 180 درجه باشد تا 180 درجه، این ماده افتراق طایفه، ماده افتراق طایفه اول هست که طایفه دوم با او کاری نداره، مورد توافق هر دو طایفه هست دیگه. مقصود این که داخل در مورد تنافی نیست. اینم ماده افتراق دوم که طایفه اول دارد، طایفه دوم کاری با او ندارد. در جایی که انحراف به اندازه یمین و یسار باشد و خارج از وقت این اتفاق بیفته، یکی از موارد تنافی اینه که طایفه انحراف به اندازه یمین و یسار و خارج وقت، در این مورد دو تا طایفه با همدیگه تنافی دارند. به مقتضای طایفه اول که انحراف خود یمین و یسار یعنی 90 درجه و بیشتر هست، جای قضا هست، جای اعاده و تدارک هست، چون طایفه اول مناط عفو را کمتر از 90 درجه قرار داد دیگه، از خود 90 درجه و بیشتر بلد، این معناش اینه که از 90 درجه و بیشتر مورد عفو نیست. طایفه به مقتضای طایفه اول اعاده تدارک لازم نیست، ولی طایفه دوم که فرموده نماز انکشاف خلاف اگر خارج از وقت اتفاق بیفته حتی انحراف کثیر معفوه، طایفه دوم میگوید که اینجا جای عفو قضا نداره. مورد تنافی بالاخره حالا غیر از این مورد تنافی داشته باشن، عموما فعلا در این مورد با هم دیگه تنافی دارن. این میشه ماده اجتماع که کل من الطایفتین اختزایی دارد غیر از اختزای طایفه دیگر. خب اینجا میشه از موارد تعارض بین طایفته، وقتی که نسبت اون قضوز من وجبود نکته‌ای برای ترجیح احد الطائفتین علی طایفه اخرى وجود نداشت، این دو طایفه در این ماده اجتماع با همدیگر تعارض میکنند، تساقط میکنند، مرجع اطلاق ادله است که قبله را، استقبال قبله را شرط در صحت صلات قرار داده، دلالت کرده است بر اینکه صلات لابد ان تکون الی قبله و اگر قبله رعایت نشده باشه نماز باطله. ادله خود ادله اولیه شرطیت، خود حدیث لاتعاد هم که یکی از اینهایی است که دلالت بر این داره که اخلال به قبله موجب بطلان صلات میشه دیگه. ادله شرطیت، شرطیت استقبال و حدیث لاتعاد مرجع هستند در این موردی که صلات الی قبله اتفاق افتاده. اونایی که قائل به این هستند که در صلات قبل از وقت در حد یمین و یسار این مسئله را به این نحو برگزار کردن که در کلام مرحوم صاحب حدایق هست، اگر کسی در اونجا در اون بحث در مسئله یک قائل بشود به این که نه در خارج از وقت انحراف، در خارج از وقت انحراف حتی انحراف کثیر هم معفو هست، باید از این را مشکل را حل بکنه که بین این دو طایفه تعارضی نیست، جمع عرفی بین این دو طایفه وجود داره. حالا تفصیل بحث موکول به محلشه، ولی از باب اشاره دو تا وجه برای جمع بین این دو طایفه بیان کردن. یک وجه بله که در کلام مرحومای خوی اومده اینه که در همون بحث اومده اینه که اصلا اینجا نسبت بین این دو طایفه نسبت اون خصوص منوج نیست، نسبت اون خصوص مطلق هست. اصلا این ببخشید نسبت اون خصوص منوج نیست، اصلا این دو طایفه کاری با همدیگر ندارن، ماده تنافی بین این دو طایفه وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه این صحیحه معاویه ابن عمال یا روایت حسین ابن الوان او اصلا ناظر به داخل وقته، مختص به داخل وقت، کاری به خارج از وقت نداره. چون در اون روایت تعبیر اینه که شخص نماز را خوانده بعد از فراغ از نماز فهمیده که انحراف از قبله داره. خب اینکه بعد از فراغ از نماز فهمیده یعنی هنوز وقت داخله دیگه، اینکه بعد از فراغ این دیگه شامل فرض کشف خلافه در خارج از وقت نمیشه. این یک بیان که حالا صحت و سقمش موکول به هم محل خودشه. این یک بیان. بیان دیگر که اون بیان دوم هم در کلام مرحومای خویی هست و در کلام محقق همدانی هم در مصباح الفقیه هم این بیان آمده اینه که اصلا این دو طایفه ولو یه مورد تنافی بین این دو طایفه پیدا شده، ولو نسبت اون خصوص منوج باشد طایفه اول، ولو شامل کشف خلاف خارج از وقت هم بشود که نسبت اون خصوص منوج هست میشه، در نتیجهش اون خصوص منوج میشه، ولی طایفه اول حاکم بر طایفه دوم هست، چون در طایفه دوم بله حاکم بر طایفه دوم هست، به خاطر اینکه در طایفه دوم تعبیر اینه که صلات علی غیر قبله اگر اتفاق بیفته، نماز خونده بعد از نماز فهمیده صلاتش علی غیر قبله هست، اگر در وقت باشد اعاده دارد، در خارج از وقت باشد اعاده نداره. به ملاحظه این نکته در جایی که این طایفه اول که فرموده ما بین یمین و یسار قبله هست، چون تعبیر قبله را به کار برده حکومت پیدا میشه که البته این حکومت مربوط به کشف خلاف در وقت میشه، چون در کشف خلاف در وقت اون طایفه دوم فرموده اگر برات محرز شد که صلاتت الی غیر قبله هست، صلاتت الی غیر قبله هست باید اعاده بکنی در قسمت قبل از وقت باید اعاده بکنی. طایفه اول با حکومتش میگوید اگر انحراف ما بین یمین و یسار باشد، یا اصلا صلات الی قبله هست، صلات الی غیر قبله نیست، تنزیلن حکومتن ما بین یمین، طایفه اول ما بین یمین و یسار را قبله قرار داده. حالا اینم یک وجهی است که در اون محل خودش اونجا در مسئله یک مطرح میشه که آیا این حکومت درست این دلیل یا اینجا نمیتوان ملتزم به این حکومت شد، ولی به هر حال یه راه حلی است که اونجا مطرح شده. صحت و سقم اینا موکول به محل خودش که مسئله یک هست. همونطور که این که قول سوم که در خصوص استدبار وجوب قضا ثابت باشد ولی در یمین و یسار که 90 درجه و بیشتر از 90 درجه 145 درجه هم این معفو هست، فقط 180 درجه معفو نیست، صحت و عدم صحت قول سوم هم موکول به محلشه. ببینیم دلیل بر اون پیدا میکنیم یا نه. فعلا در این مسئله 11 علا اقوال ثلاثه باید مسئله رو حساب بکنیم. بر اساس اقوال ثلاثه در مقدار انحرافی که مقدار انحراف از قبله که در موارد کشف خلاف در وقت ثابت هست، بر اساس اقوال ثلاثه باید این فرع سوم را حساب بکنیم که حکم در این فرع سوم چه چیزی هست. خب این مرحوم آقای خویی فرمودن که در اینجا ما در فرع سوم قائل به تفصیل می شویم بین جایی که این کشف بشود بطلان نماز اون دو طرفی که خونده از مکلف و بین جایی که کشف خلاف نشود، ارتباط مسئله ارتباط فرع سوم با امر چهارم با همین به همین نحوی است که در کلام مرحوم آقای خویی توضیح داده شده چجور این امر تأثیر داره و چه تأثیرش، کیفیت تأثیرش هم اینه که مرحوم آقای خویی فرموده که اگر ما در اون فرمودن که ما باید تفصیل بدیم در فرع سوم باید تفصیل بدیم بین جایی که بعد از وقت برای مکلف کش شده است که اون دو طرفی که مثلا نماز خونده یا اون سه طرفی که نماز خونده این به طرف قبله نبوده، نمازها باطل بوده، بین این مورد که انکشاف بطلان صلوات معتی بها در وقت و بین جایی که کشف خلاف نشود، جایی که کشف بطلان نشود باید تفصیل بدیم. اگر کشف بطلان نشود با توجه به این که موضوع قضا فوت هست و فوت هم امر وجودی هست، ما احراز فوت که نمی کنیم، تمسک میکنیم به دلیل براءت. براءت از وجوب قضا جاری میشه چون قضا به امر جدیده، موضوعش هم فوته، ما هم احراز فوت نکردیم، شکی در فوت داریم. ولی اگر کشف شد که اون نمازی که به یک طرف خونده مثلا یک طرف بیشتر وقت نداشت، دو طرف بیشتر وقت نداشت، بقیه رو انجام نداد، کشف شد که اون دو طرفی که شخص نماز خونده نماز باطل بوده، و اینجا معلومه که جای وجوب قضا هست دیگه، چون موضوع فوت احراز میشه دیگه. اون نمازی که در وقت خونده اگه نماز باطل بوده معناش اینه که نماز فریضه در وقتش فوت شده. روی این حساب چون این طبق صناعت ما باید این چنین تفصیل بدهیم بین جایی که احراز بشود بطلان صلوات معتی بها در وقت و جایی که احراز نشه، این اختلاف نظر در مسئله یک تأثیر داره. در اینجا اگر در مسئله یک از فصل خلل در قبله مطلقا قائل به عفو شدیم، خب اینجا معلومه که اینجا مطلقا قائل به عفو شدیم، اصلا فرض کشف بطلان معنا نداره، محقق نمیشه. بنابراین فرضی ما نداریم که احراز بکنیم که نماز قبلی باطل شد، از جهت قبله یعنی، از جهت دیگر که محل بحث نیست، از جهت قبله اصلا فرضی نداره. بنابر اون که معلوم هست که قضا نیست، چون اون نمازی که خونده شده یقینا صحیح بوده دیگه، یقین به عدم فوت داریم دیگه، معلومه که جای قضا نیست. ولی اگر در مسئله یک قائل به این شدیم که در مورد قضا انکشاف بعد از وقت به اندازه یمین و یسار، به اندازه یمین و یسار، خود یمین و یسار و زائد بر این معفو نیست، خود 90 درجه و زائد بر این معفو نیست. خب این نمازهایی که شخص خونده، اگه دو تا نماز خونده یا سه تا نماز خونده، یه موردی پیدا می شود، یه فرضی پیدا می شود خارجن، که مکلف یقین پیدا کنه که نماز قبلیش باطله، چون انحراف 90 درجه باطله دیگه. خب اگه شخص مثلا دو تا نماز خونده که این دو تا نماز، این دو تا نماز مثلا فاصله این دو تا نماز در حد، حتی اگر فاصله دو تا نماز در حد 180 درجه هم باشه، یکی را به یمین خونده یکی را به یسار خونده، این فرض قابل تحققه که مکلف یقین پیدا بکنه که هر دو برخلاف قبله بوده، چون اگر قبله نقطه مقابل باشه، نه مشرق نه مغرب، قبله مکان نقطه شمال باشد، این نماز، دو تا نمازی که خونده شده به اندازه 90 درجه از قبله فاصله داره. 90 درجه هم که مبتدا نماز دیگه، انحراف 90 درجه هم که معفو نیست. بنابر این که مقدار معفو در بعد از وقت هم فقط ما بین یمین و یسار کمتر از 90 درجه باشه، این فرض قابل تحقق هست که مکلف یقین پیدا بکنه که قابل تحقق که مکلف یقین پیدا کنه نمازهای خوانده شده باطل هست. حتی اگر سه تا نماز رو هم خونده باشه، باز بله، حتی اگر سه تا نماز رو هم خونده باشه، این فرض قابل تحققه. دو تا نماز معلوم شد، سه تا هم همینه. مثلا اگر یکی را به یمین، یکی را به شمال، یکی را به یسار خونده باشه، بعد اگه کش شده باشه که قبله در طرف جنوبه، اگه کش شده قبله به طرف جنوبه، هیچ یک از اون نمازها کمتر از 90 درجه فاصله نداره، بلکه 90 درجه و بیشتر. نماز یمین 90 درجه، نماز به طرف یسار 90 درجه، نماز به طرف شمال هم 180 درجه از اون قبله فاصله داره. این فرض قابل تحققه. حتی اگر سه تا نماز هم خونده باشه، یمکن تحقق این فرض که انکشاف بطلان نمازهایی که خونده شده. در اینجا اگر ما بین یمین و یسار باشه، این فرض قابل تحققه. اینجور نیست که فرض موهومی باشه که مورد نداشته باشه. ولی اگر ما در بحث مسئله یک قائل به این شدیم که فقط استدبار غیر معفو موجب بطلان صلات می شود، فقط استدبار غیر معفو، ولی غیر استدبار 90 درجه و 140 درجه 150 درجه همه اینها معفوه، در این موارد در جایی که مکلف سه تا نماز خونده باشه یا دو تا نماز خونده باشه، این اصلا فرض نداره که کشف بشود که نمازهای خوانده شده بیش از به اندازه 180 درجه فاصله، چون اون سه تا نماز را به هر کیفیتی که خونده باشد، بالاخره یکی را به یمین، یکی را به یسار، یکی را به نقطه شمال، اینجوری ما بخونه دیگه، این معنا نداره. حتی اگر دو تا هم خونده باشه، دو تا نماز هم خونده باشه، انکشاف بطلان به خاطر انحراف 180 درجه اونم فرض نداره. چرا؟ چون این دوتا نماز را که خونده، اگر یکی را به یمین یکی را به یسار خونده باشه، خب اینجا خود این نمازهای خونده شده در یمین و یسار، قبله چه در خود شمال، شمال باشه چه در قسمت جنوب باشه چه بین اینها باشه، علایالن مقدار فاصلش کمتر از 180 درجه میشه دید، مقدار فاصلهش کمتر از 180 درجه. اگر دو نماز خوانده شده به یمین و یسار باشد، فرض قطع به خلاف معنا نداره، قطع به بطلان معنا نداره، چون قبله یا در قسمت اگر خود یمین و یسار نباشه، بین یمین و یسار باشه در قسمت مقابل یا در قسمت خلف، علایان فاصله به 180 نمیرسه تا علم به بطلان پیدا بکنیم. در دو تا نمازی که به یمین و یسار باشه اینه، حتی اگر دو تا را در توضیح بیشتر فرمایشات مرحوم خویی گفته میشه، حتی اگر دو تا را به یمین و شمال خونده باشه، حالا اینم نمیدونم در کلام مرحوم خویی هست یا نه، حتی اگر به یمین و یسار به یمین و شمال خونده باشه همینه، یکی را به یمین خونده یکی را به یسار خونده، بین یکی را به شمال خونده، بین خود این دو تا نماز چه مقدار درجه هست؟ 90 درجه بین خود اینها هست. اون مقدار باقی مونده چه مقدار هست؟ 270 درجه هست. بین در اون 270 درجه قبله اگر در خود این دو نقطه نباشد، در یکی از اون درجات بین 270 باشه، در هر درجه ای که اتفاق بیفته قبله حقیقی، فاصله تا این نمازهایی که خونده شده به 180 نمیرسه. 270 را اون قسمت اون تمام انحرافش که بین خود این قوس 270 باشه که 135 باشه، اکثرش دیگه میشه 135 دیگه، در جایی که دو تا نماز خوانده باشد، بنابر این که عفو در کمتر از 180 درجه ثابت است، فقط در 180 درجه ثابت نیست، اصلا این فرض قابل تحقق نیست در دو تا نماز که مکلف یقین پیدا بکنه به بطلان نماز سابقش از جهت انحراف از قبله. ولی این مال دو تا نماز فرموده بله، اگر اون نمازایی که خونده فقط یک نماز باشه اونجا بله، بنابر قول به بطلان فی صورت الاستدبار، اگر مکلف در وقت فقط به اندازه یک نماز فرصت داشت، یک نماز خونده، اینجا جای این فرق قابل تحققه که بعد از وقت یقین پیدا بکنه که این نمازی که خونده 180 درجه از قبله فاصله داره. ولی اگر دو تا نماز، سه تا نماز، دو تا نماز خونده، اونجا بنابر این قول معنا ندارد. اینم حالا اون دیگه این بحث ماده اجتماع رو فعلا کار نداریم، الان در این قسمتش مربوط به اینه که علم به بطلان من جهت الانحراف از قبله، این اصلا به حسب تحقق خارجی فرض دار، این فرض قابل تحقق یا قابل تحقق نیست. در این قسمت اگه فرمایشی دارید بفرمایید.
حتی اگه چهار نمازم بخونه بازم باید کشف خلاف براش بشه، بازم باید
کشف خلاف، یعنی کشف میکنه که استدبا الان در خارج از وقت، الان بحث خارج از وقت
در داخل، نه اما قضا داره
بابا، در خارج از وقت الان محل بحث انکشاف در خارج از وقته، موضوع رو عوض نمی کنیم. فعلا در همین محل بحث که انکشاف خارج از وقت هست، در این انکشاف خارج از وقت علم بنابر این که علم بنابر این که ماه و المزر فقط استدباره، یعنی انحراف 180 درجه هست، در جایی که مکلف سه تا نماز خوانده یا دو تا نماز خوانده، اصلا این فرض قابل تحقق نیست که مکلف یقین به این بطلان نماز پیدا کنه به خاطر انحراف نمازهای خوانده شده از قبله اصلی به 180 درجه. بله اگر یک نماز خونده باشه، فقط وقت برای یک نماز مونده باشه، بله اونجا فرض داره که بعد از وقت احراز بکنه که اون نمازی که خونده شده 180 درجه فاصله داشت، نماز را مثلا به یمین تنها خوند، بعد معلوم شد که قبله در یسار او تماما بود، یسارش به اندازه 180 درجه از قبله فاصله داشت. خب این هم امر چهارم و کیفیت تأثیر امر چهارم و دخالت امر چهارم در تعیین حکم مسئله، که البته بحث اصلی از جهت اقوال ثلاثه در این امر چهارم موکول به مسئله یک هست. امر پنجمی که قیل به
بله،
بازم سوال شما هم یه چیز خارج از بحث نیست که، چون الان ما الان فرض کردیم که مکلف این در فر دوم بحث بود که در جایی را که قدرت بر هر چهار تا ندارد، وقت چهار تا ندارد، به مقداری که وقت وسعت دارد، اگه سه تا سه تا، دو تا دو تا. میگم بس این دیگه مربوط به این نیست که فوت نه دیگه حالا کلام به هر حال، پس این اشکال به این مورد بحث نیست، یه اشکال دیگه است که غیر از این. حالا ببین واقعا نظر، یعنی بعد از این که این امور پنجگانه بیان شد، بر اساس این امور پنجگانه حکم مسئله تعیین شد، ببینیم این اشکال شما وارده یا اشکال شما، اشکال یعنی قضا لازم هست در این فرض یا قضا لازم نیست. این پس امر چهارم این بود، کیفیت تأثیرش هم در محل بحث این بود، در تعیین حکم مسئله با همون توضیحی که گفته شده. امر پنجمی که گفته شده در تعیین حکم مسئله دخالت داره، مطلبی است که مرحوم آقای داماد فرمودن. ایشون فرمودن که هرچند بنابر اینکه قضا به امر جدید باشد و موضوع اون امر عدمی باشد، عدم الاتیان به متعلق تکلیف باشد، ولو فی حد نفسی به نظر می رسد که استصحاب در اینجا جاری باشد، با جریان استصحاب موضوع وجوب قضا احراز بشه. ولی اشکالی که در اینجا وجود دارد اینه که این استصحاب جاری نشود، به خاطر اینکه ما در فرد خارجی شک نداریم. بر اساس همون نکته‌ای که اشکال شده است در جریان استصحاب در شبهات مفهومیه، در مثال غروب که تردید در این هست که غروب آیا با استتار قرص اتفاق می افتد یا با زوال قمره مشرقیه اتفاق می افته، اگر احد و طرفین را نتونستیم به دلیل اجتهادی تعیین بکنیم، آیا از استصحاب می توان کمک گرفت در شبهه مفهومیه غروب استصحاب را جاری بکنیم یا نه؟ اونجا اشکال کردن در جریان استصحاب در شبهه مفهومیه به این بیان که ما به لحاظ واقع خارجی که شک نداریم، واقع خارجی در اینجا معلوم هست که قرص خورشید مستتر شده، استتار قرص اتفاق افتاده است بالقطع والیقین، و زوال حمره مشرقیه هم اتفاق نیفتاده بالقطع والیقین، زوال حمره مشرقیه اتفاق نیفتاده به لحاظ واقع خارجی که ما شک نداریم. ما در عنوان غروب، اون بقای نهار، دخول لیل، در این عناوین ما شک داریم. چون در واقع خارجی شک نداریم، استصحاب جاری نمی شود، عنوان غروب رو با استصحاب نمیشه اثبات کرد. ایشون فرمودن در شبهه مفهومی وجه اشکال به اجرای استصحاب اینه که ما در واقع خارجی شک نداریم، و وقتی در واقع خارجی شک نداشتیم استصحاب مورد نداره، چون استصحاب برای جر وجود خارجی به حالت شک، از حالت یقین به حالت شک، یا برای جر عدم خارجی به حالت، از حالت یقین به حالت شک، برای جر وجود و عدمه، به لحاظ واقعیت خارجی استصحاب جاری میشه، نه به لحاظ عناوین که عنوان غروب، عنوان نهار، مثلا بقای نهار، امثال اینا، ما نمیتونیم با استصحاب این را نتیجه بگیریم. فرمودن خب در شبهه مفهومیه روی این جهت اشکال شده، ولی این اشکالی که در شبهه مفهومی شده در محل بحث هم این اشکال پیاده میشه. چرا؟ به خاطر اینکه گفته میشه در محل بحث خارج به جمیع خصوصیاتی معلومان، خصوصی در واقع خارجی ما شکی نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه معلومه که مکلف مثلا اگه دو طرف نماز خونده، به طرف یمین نماز خونده، یک نمازش هم به طرف مثلا شمال بود، یا سه تا نماز خونده، یکیش یمین، یکی شمال، یکی یسار، معلومه که به کدوم طرف نماز خونده. ما به لحاظ واقع خارجی که شک نداریم، چون به لحاظ واقع خارجی شک نداریم، شک در امری غیر از واقع خارجی هست، در امر آخر است، عنوان هست، عنوان عرفی یا عنوان یا امر شرعی، چون شک داریم استصحاب اینجا جاری نمیشه. پس نفس اشکال موجود در شبهات مفهومیه در محل بحث هم وجود داره و به خاطر این اشکال ما نمیتوانیم استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف را برای وجوب قضا اجرا بکنیم. این فرمایش مرحوم های داماد دانا تمامیتش انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.